ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه بریتانیا از شمار تلفات غیر نظامیان در غزه به شدت ابراز نگرانی کرد. مجلس عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار پرسابقه کرد، را به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. و یک هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 116 سرنشین مفقود شد. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات در درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، از شمار تلفات غیر نظامیان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل در غزه به شدت ابراز نگرانی کرد. تا به حال 740 فلسطینی در غزه کشته شدند. آقای هاموند در اولین سفرش پس از انتصاب به ریاست دیپلماسی بریتانیا روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در کنفرانس خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت بریتانیا از تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه به شدت نگران است. وزیر خارجه بریتانیا در این حال حماس را به دلیل موشک پرانی به اسرائیل آغاز کننده ی این درگیری ها دانست و بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرد. فیلیپ هاموند در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس از اسرائیل راهی مصر شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامهای اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرایی حماس، برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد. هرچند خالد مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشر دوستانه را رد نکرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه، هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه برود. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از عراق. مجلس عراق فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. رئیس مجلس عراق بعد از ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای معصوم، سیاستمدار پرسابقه کرد، با کسب 112 رأی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری فدرال عراق برگزیده شده و رقیب او تنها 17 رأی آورده است. پس از آنکه احزاب کرد عراق شب چهارشنبه بر سر نامزدی فؤاد معصوم به اجماع رسیدند، انتخاب او به ریاست جمهوری تقریبا محرز شده بود. فؤاد معصوم 76 سال دارد و اولین نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان عراق در سال 92 میلادی در زمان ریاست جمهوری صدام حسین بود. دولت صدام حسین خودمختاری این منطقه را به رسمیت نمی شناخت. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، داعش دستور ختنه زنان را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خانم ژاکلین بدکاک، نفر دوم سازمان ملل متحد در عراق، خبر داد که داعش دستور ختنه تمام زنان و دختران 11 تا 46 ساله را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. اما به سراغ اخباری از اوکراین می رویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین از در اختیار داشتن موشک‌های ضد هوایی بوک خبر داده است. در همین ارتباط و جنبندی از آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین، گزارش آنها رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، رو بشنوید.
به گفته ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شبه نظامیان در شرق اوکراین بدون اینکه روسیه در این اقدام نقش داشته باشد نمیتوانستند هواپیمای مسافربری در ارتفاع بالای 10,000 متر منهدم کنند. او تأکید کرد که مسئولیت این فاجعه و کل تلفات مناقشه اوکراین بر عهده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است. این در حالی است که به تازگی مقام‌های امنیتی آمریکا در جمع شماری از خبرنگاران شبه نظامیان را مسئول سرنگونی این هواپیما دانسته، هم از متهم کردن مسکو به ارتباط مستقیم در این ماجرا خودداری کردند. اما حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اطلاعاتی که واشنگتن در این رابطه تکنون منتشر کرده همه اطلاعاتی که در دست دارد نیست و به زودی اسناد دیگر نیز منتشر خواهد شد. در این میان پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین به وزرای خارجه استرالیا و هلند گفت که شورشیان جنایت های خود را متوقف نکردند و چهارشنبه تنها 6 روز پس از سقوط هواپیمای مالزیایی دو جنگنده اوکراینی را سرنگون کردند. بدین ترتیب تعداد هواپیما و هلیکوپترهای منهدم شده اوکراینی به 19 فروند رسید. شب نظامیان در حالی که مسئولیت همه این اقدامات را بر عهده گرفتند، انهدام هواپیمای مسافربری را به شدت تکذیب می‌کنند. این در حالی است که الکساندر خودکوفسکی فرمانده گروهان واستوک که اکثرا از داوطلبان قفقازی تشکیل شده که در شرق اوکراین علیه نیروهای دولتی می‌جنگند، به رویترز گفت که جدایی طلبان موشک‌های ضد هوایی بوک که به عقیده واشنگتن و کیف موجب سرنگونی MH17 بود را در اختیار داشتند، اما اکنون این موشک‌ها به روسیه بازگشته. او متعقبا این گفته‌ها را تکذیب کرد، اما رویترز بر تطابق کامل گزارشش با مصاحبه این رهبر شورشی تاکید دارد. در این رابطه ایلین لاین سخنگوی پنتاگون به رویترز گفت که حرف‌های خودکوفسکی صرفاً تایید کننده مطلب است که بر همگی روشن است و آن این است که جدایی طلبان در اوکراین از سوی روسیه مسلح و آموزش داده می‌شوند. رویترز همچنین به نقل از یک مقام ارشد ناتو که هویتش فاش نشده نوشت که در روزهای اخیر محموله‌های سلاح که از روسیه وارد خاک اوکراین می‌شود افزایش یافته. آنتون گرایشنکا مشاور وزیر کشور اوکراین به خبرنگاران در کیف گفت که شک ندارد تحویل پیشرفته ترین سلاح‌ها به شبه نظامیان تنها به تصویب بلند پایه ترین مقام‌های روسیه امکان پذیر است.
предыдущая система управления террористами в Украине показала свою неэффективность. На сегодняшний день принято решение, что всеми террористами
مشخص است که روسیه کارکرد تروریست‌ها در اوکراین در هفته‌های پیشین را مؤثر ندانسته و اطلاع داریم که اخیراً در مسکو تصمیم گرفته شده که عملیات تروریستی در اوکراین از یک مرکز واحد سازماندهی و اداره شود و بر اساس اطلاعات ما رهبری این مرکز بر عهده وزیر دفاع روسیه است. در حال حاضر تحقیقاتمان بر آن متمرکز است که مشخص کنیم آیا او شخصا در تحویل موشک‌های ضد هوایی که باعث فاجعه هواپیمای مالزیایی شد نقش داشته یا نه.
وزارت دفاع روسیه این اتهامات را بی‌اساس خواند و وزارت خارجه روسیه در بیانیه اوکراین را به دستکاری در داده‌های ثبت شده در مورد هواپیمای مسافربری ساقط شده متهم کرد. پیش از آن نیز مسکو چندین بار کیف را مسئول انهدام این هواپیما دانسته بود. در حالی که اتهامات متقابل مسکو و کیف ادامه دارد، اتحادیه اروپا پنجشنبه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کیف همچنین از بروکسل خواسته است جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان‌های تروریستی اعلام کنند. ایگور لوسیف تحلیلگر سیاسی در کیف می‌گوید به رغم تشدید بحران اوکراین و خارج شدن پیامدهای آن از محدوده این کشور، اختلاف‌ها در غرب درباره رفتار با روسیه همچنان پابرجاست.
Дуже проблема не тільки в тому, що є терористична організація, а є очевидна держава спонсор.
شناخته شدن گروهک‌های مسلح غیرقانونی به عنوان سازمان‌های تروریستی کار پیچیده‌ای نیست، اما در این صورت روسیه باید به عنوان حامی تروریسم شناخته شود که این امر همراه با هزینه‌های بسیاری است. اما مصالحه با پوتین نیز گران تمام خواهد شد. شدت مقابله با حامیان تروریسم محکی جدی برای غرب است.
روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده و مدعی است در پی سرنگونی رژیم یانوکوویچ جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. شرکت بوئینگ آمریکا به شرکت هواپیمایی هما قطعات یدکی می‌فروشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس قراردادی بازرگانی کالا و خدمات مرتبط با امنیت پرواز به شرکت هما خواهد فروخت. پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 58 خورشیدی که تحریم‌های آمریکا را در پی داشت، این اولین بار است که بوئینگ اجازه یافته است به ایران قطعات یدکی بفروشد. در پی توافقات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 وزارت خزانه داری آمریکا در آوریل گذشته به بوئینگ اجازه داد برای مدتی محدود کالاها و خدمات مربوط به امنیت پرواز به ایران بفروشد. بوئینگ گفته است قطعات هواپیما، کتابچه‌های راهنما، نقشه‌های ناوبری و اطلاعات لازم دیگر را به ایرانیر خواهد داد. اما نرخ بیکاری رابطه انکارناپذیری با نرخ رشد اقتصادی دارد. بگذارید بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسن نیا که از نرخ بیکاری در بهار امسال میگه.
شاخص تورم از اسفند ماه سال 92 تا خرداد ماه سال 93 نزدیک به 5% کاهش یافته است. اگر مبنای مقایسه را به پاییز پارسال یا بهار سال 92 انتقال دهیم، به اعداد و ارقام بزرگتری از کاهش نرخ تورم در این مدت می‌رسیم. اما همانطور که حتی مسئولان اقتصادی دولت از جمله علی طیب نیا گفته است، مسئله اقتصاد ایران حال توجه به رکود اقتصادی است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 چندی پیش در نشست سالانه سیاست‌های پولی و بانکی که جریان آن از تلویزیون ایران پخش شد، اینگونه درباره توجه دولت به رکود سخن گفت.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده. معناش این است که راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید و خروج از شرایط رکودی است.
گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی از نرخ بیکاری در بهار امسال منتشر کرده است، نشان از آن دارد که رکود حاکم بر اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد تا دولت 11 توفیق نسبی در کنترل نرخ تورم را در این حوزه نیز تکرار کند. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.7% رسید. این رقم از بیکاری در مقایسه با نرخ بیکاری در فصل قبل، یعنی زمستان پارسال، 0.2 افزایش نشان می‌دهد. اما مقایسه نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با نرخ بیکاری در فصل مشابه پارسال نشان از آن دارد که نرخ بیکاری در این دو دوره زمانی کاهشی 0.1% را تجربه کرده است. آن افزایش و این کاهش بیانگر آن است که نرخ بیکاری در بهار امسال تغییر محسوسی نداشته و در حدی کمتر از 11% ثابت مانده است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال بیکاری در میان مردان بیش از زنان و بیکاری در شهرها بیش از نقاط روستایی بوده است. با اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با زمستان و بهار پارسال تغییر معناداری را تجربه نکرده است، اما نرخ مشارکت اقتصادی در کل ایران در این دوره‌های زمانی تغییرات محسوس‌تری را از سر گذرانده. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال 37.1% بوده که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان پارسال افزایشی در حدود 2% داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهشی بیش از 2% را تجربه کرده است. در این گزارش بهاری مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، به طوری که نرخ بیکاری در این محدوده سنی اندکی کمتر از 25% بوده است. بر مبنای این گزارش، جمعیت بیکار کشور در بهار امسال بیش از 2,530,000 نفر بودند. استان لرستان رکورددار نرخ بیکاری بوده و کمترین نرخ بیکاری متعلق به استان تهران بوده است. بیشترین مشارکت اقتصادی در دوره مورد گزارش مرکز آمار ایران به نام اردبیلی ها رقم خورد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در میان استانهای مختلف ایران در استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسید.
گزارش آرش حسنی ها رو با هم شنیدیم. اما اگر که مایل هستید شما هم نظراتتون رو در مورد مسائل روز با ما در میون بگذارید، میتونید از شماره یه پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا استفاده کنید. 2042-0211-12-21-12. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
من یک پیرمردیم توی ایام جمهوری اسلامی با سختی نان گیر میارم و الا اینها اینقدر ماشاءالله پول خرج این کشورهای عربی میکنند که الله اکبر و سلام.
از دست این رژیم به تنگ آمدی، بیکاری، جوانی، تبرع، شلاق زدن، آدم کشتن، دست بریدن.
مردم ایران بریم ببینیم کجای دنیا تخم مردونه 400 تومن 500 تومنه.
اونایی که قرار روز جمعه که روز جهانی قدس تو خیابون برن و مرگ بر اسرائیل بگن و داد مظلوم رو از ظالم بگیرن، هر کار میخواید بکنید بکنید، اشکال نداره، خوب آدم مدافع مظلوم باشه. اما این 30 چند سال که حکومت به هر بهانه جوانان ما رو قربانی کرده، سال 88 که پسران و دختران مثل دسته گل ما رو کف خیابون کشتند، کجا بودید تا داد مظلوم رو از ظالم بگیرید؟ جوانان عزیز ما دارن از بیکاری، تورم، اعتیاد و اعصاب خردی جان میدهند. ما کجای دنیا ایستادیم؟ یه ضرب المثل که میگه چراغی که به خون واجبه به مسجد حرامه.